ساعت 22:10 شب در تهران به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. یک شنبه 20 شهریور 1401 خورشیدی برابر است با 11 سپتامبر 2022 میلادی. من سپیده بهکام هستم، میزبان شما در این مجله و به همراه همکارانم در تحریریه رادیو فردا به شما خوش آمد میگم. برای شما در این مجله مطالب و گزارش هایی تهیه کردیم، اما پیش از هر چیز اجازه بدید همراه بشیم با همکارم فرهنگ قویمی و آخرین خبرها رو از فرهنگ بشنویم.
با درود فراوان، سفیر ایران در عراق میگوید تمامی 11 جان باخته حادثه خودروی حامل زائران در استان بابل عراق ایرانی هستند. به گفته محمد کاظم آل صادق، اجساد افراد کشته شده برای شناسایی هویت آنان در حال انتقال است. رسانه‌های عراقی روز یکشنبه از برخورد یک ون با یک تانکر حمل سوخت در منطقه شوملی در استان بابل این کشور خبر داده بودند. در تصادفات چند روز اخیر زائران مراسم اربعین در مناطق مختلف دست کم 21 نفر کشته و شماری دیگر مجروح شدند. گزارش رسانه‌های داخلی ایران حکایت از سوء مدیریت در وضعیت زائران و آشفتگی گسترده در مرزهای غربی ایران دارد. همچنین بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی در ایران از هزینه‌های چند صد میلیارد تومانی حکومت در این مراسم و حیف و میل بودجه عمومی و امکانات کشور انتقاد کردند. در خبری دیگر، همزمان با رد و بدل شدن پیام‌های هشدارآمیز بین ایران و کشورهای اروپایی عضو برجام درباره برخی پنهانکاری‌های طرف ایرانی، نخست وزیر اسرائیل برای دیدار با صدر اعظم آلمان راهی این کشور شد. یائیر لاپید روز یکشنبه هدف از دیدار با اولاف شولتز صدر اعظم آلمان را ایجاد هماهنگی درباره برنامه هسته‌ای ایران و جمع‌بندی آخرین نکات بر اساس تفاهم‌نامه مشترک همکاری استراتژیک، امنیتی و اقتصادی میان دو کشور اعلام کرد. نخست وزیر اسرائیل همچنین از موضع‌گیری اخیر و قاطع بریتانیا، آلمان و فرانسه در برابر برنامه هسته‌ای ایران قدردانی کرد. در پی اصرار ایران بر بسته شدن پرونده افشای ذرات اورانیوم در سایت‌های اعلام نشده خود، سه عضو اروپایی برجام روز شنبه با انتشار بیانیه‌ای خواستار همکاری بدون تأخیر جمهوری اسلامی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در این باره شدند. در خبر دیگر، مشاور تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران در مذاکرات وین میگوید اروپایی‌ها مشکلی برای رسیدن به توافق ندارند، اما به گفته او مشکل اصلی اروپایی‌ها ضعف جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا است. محمد مرندی در گفتگو با شبکه المیادین افزود جمهوری اسلامی نمی‌تواند به آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها اعتماد کند. مشاور تیم مذاکره کننده هسته ایران همچنین مدعی شد که ترویکای اروپایی خواهان بسته شدن پرونده تحقیقات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیست و رئیس آژانس را به پیروی از اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها متهم کرد. ادعای این مقام حکومتی ایران در حالی است که سه کشور اروپایی حاضر در برجام روز شنبه در بیانیه اعلام کردند مطالبات فرا برجامی تهران جهت بسته شدن پرونده پادمانی موجب تردیدهای جدی در مورد تعهد این کشور به نتیجه موفقیت آمیز برجام شده است و افزودند که موضع ایران در تضاد با تعهدات الزام‌آور قانونی بوده و چشم‌انداز احیای برجام را به خطر انداخته است. خانم سپیده،
سپاسگزارم فرهنگ قویمی و سپاس از شما که همراه ما هستید در مجله شبانگاهی رادیو فردا. اما در ادامه بخشی از آنچه در این مجله شبانگاهی خواهید شنید. جابجایی زائران ایرانی در مرزها بعضن با کامیون و تریلی، دلیل اصرار جمهوری اسلامی برای حضور زائران ایرانی در عراق و مراسم اربعین با هر کیفیت و به هر قیمتی چیست؟ افزایش چشمگیر و نگران کننده مهاجرت کادر درمانی به ویژه پزشکان از ایران. مسئولان میگویند ادامه این وضع میتواند عواقب وخیمی در پی داشته باشد. رونمایی از فسادی دیگر، 5000 میلیارد تومان ارز صادراتی پتروشیمی مهر گم شد. و ناامیدی آمریکا و غرب از احیای توافق برجام، ادامه این روند به کجا ختم خواهد شد؟ با ما همراه باشید تا درباره این مطالب و بیشتر بشنوید. گزارش ها حاکی از افزایش مهاجرت ایرانیان از کشور است. در این میان افزایش چشمگیر مهاجرت کادر درمانی و به ویژه پزشکان نگران کننده اعلام شده. به گفته مسئولان این وضعیت می تواند عواقب وخیمی را در پی داشته باشد. تنها در 4 سال گذشته 16000 پزشک عمومی و در 1 سال اخیر 160 متخصص قلب ایران را ترک کردند. گزارش همکارم الهه روانشاد را بشنوید.
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی روز یکشنبه از مهاجرت دست جمعی پزشکان و کادر درمان در ایران خبر داده است. این روزنامه نوشته بر اساس آماری که به دستش رسیده 30000 کادر درمان از دانشکده های علوم پزشکی تنها در 1 سال گذشته درخواست گواهی موسوم به گود استندینگ کردند، مدرکی که برای مهاجرت کادر درمانی به دیگر کشورها به کار می رود. بر اساس این گزارش در 4 سال گذشته 16000 پزشک عمومی و تنها در 1 سال گذشته 160 متخصص قلب به دیگر کشورها مهاجرت کردند. دکتر محمد رئیس‌زاده، رئیس کل نظام پزشکی ایران، در آغاز شهریور ماه گفته بود که برای تخصص جراحی قلب در سال جاری 18 نفر ظرفیت داشتیم، اما حتی 1 نفر متقاضی وجود نداشت. دکتر محمد رئیس‌زاده افزوده که در کل کشور تنها 2 جراح اطفال وجود دارد. او هشدار داد که در چند سال آینده پزشکی نخواهیم داشت و در نهایت گفته در این صورت بیماران مجبور خواهند شد برای برخی درمان‌ها با چند برابر هزینه به خارج از کشور بروند یا با یک عقب گرد 40 ساله از هند، پاکستان و فیلیپین پزشک وارد کنیم. دنیای اقتصاد میگوید مقصد 30000 کادر درمانی که در 1 سال گذشته درخواست گواهی کردند کشور عمان است. اما چرا پزشکان و کادر درمان از ایران مهاجرت میکنند؟ دکتر حسین موسویان، پزشک و رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران:
وضعیت جامعه پزشکی ایران بسیار اسفباره. پزشکان که سرمایه هایی برای این مملکت هستن از 2 جهت زیر فشار و مضیقه هستن. یکی از لحاظ تعرفه های درمانی، این تعرفه ها رو تعیین کردنش دادن دست این سازمان های بیمه و این بیمه‌گران که خودشون در حقیقت مصرف کننده خدمات پزشکی هستن، تعرفه های پزشکی و حقوق پزشکان رو تعیین میکنن. معلومه که چون پرداخت کننده هستن حداقل رو در نظر میگیرن. این تکافوی زندگی امروز با این تورم و گرانی برای پزشکان رو نمیکنه. به عنوان مثال برای پزشکان متخصص یک حق ویزیت مثلا 105 تومان در نظر گرفتن که میشه معادل تقریبا 3 دلار، در حالی که در کشورهای همسایه ما حق ویزیت پزشکان متخصص از 50 تا 100 دلاره. خب این باعث میشه که این پزشکان توی ایران باقی نمونن و هر کدوم به فکر مهاجرت باشن و طبق آمارها هزاران پزشک توی این 3-4 ساله از ایران خارج شدن و حتی پزشکان متخصص عالی قدر مثل پزشکان قلب مثلا در همین 1 ساله اخیر یا آماری می دیدم که 160 پزشک متخصص قلب از ایران خارج شدن. دومین مشکلی که دارن شرایط اجتماعی است، استبداد و اختناق که امکان نفس کشیدن برای هیچ کس از جمله برای پزشکان باقی نگذاشته و بنابراین این شرایط اجتماعی و اون وضع اقتصادی که پزشکان رو به یک حالت اسفناک رسونده سبب خروج پزشکان هست. حاکمیت باید فکر و درایت داشته باشه و بدونه که این سرمایه های ملی رو به این آسونی نباید دست بده. خب برای یه پزشک باید حساب بکنن که چقدر خرج مطب داره، چقدر خرج پرسنل داره، چقدر مالیات باید بده و آیا با روزی 10 تا مثلا مریض دیدن اونم در 20 روز در ماه میتونه وضعیت اقتصادی خودشو رو به راه بکنه، منزلشو تامین بکنه، مخارج سنگین زندگی رو که امروز نسبت به سال گذشته شاید 5-6 برابر افزایش پیدا کرده تامین بکنه. اینا مشکلات جامعه پزشکیه.
بهرام صلواتی مدیر رصدخانه مهاجرت در ایران از افزایش روزافزون تمایل ایرانیان به مهاجرت میگوید. بهرام صلواتی مدیر رصدخانه مهاجرت با اشاره به شرایط یک سال گذشته بعد از تشکیل دولت رئیسی، موج گرانی ها، به سرانجام نرسیدن احیای برجام و افزایش ناامیدی اجتماعی میگوید هرچند پیشتر دلایل اقتصادی بود، اما اکنون عوامل اجتماعی از جمله ناامیدی اجتماعی بر عوامل اقتصادی پیشی گرفته است. سعید پیوندی جامعه شناس در فرانسه در گفتگو با رادیو فردا میگوید مهاجرت از ایران حالا دیگر به فرار از ایران بدل شده است.
مسئولین حکومتی بیشتر تلاش میکنن که مسئله مهاجرت رو اقتصادی به طور عمده بدونن، در حالی که ترکیب این گروه های مهاجر نشون میده که سویه اجتماعی مهاجرت هم بسیار مهمه. همونطوری که پژوهش‌های دانشگاهی نشون میدن، این عدم رضایت از شرایط اجتماعی ایران، عدم امنیت اجتماعی یا وجود اشکال مختلف تبعیض که هم به مسائل جنسیتی مربوط میشه، دینی، هویتی و یا تغییر و محدودیت ها و ممنوعیت های مهمی که افراد در عمل زندگی میکنن، همه اینا در تصمیم مهاجرت نقش مهمی ایفا میکنن. شاید در یک کلام بشه گفتش که در ایران جمهوری اسلامی امکان شهروند بودن و زیستن به گونه انسانی در مفهوم مدرنش واقعا ناممکن شده.
در حال حاضر کشور نه تنها با نبود پزشک کافی، که با کمبود دست کم 100,000 پرستار مواجه است. آیا ناامیدی اجتماعی تنها دلیل فرار مغزها، نخبگان و کادر پزشکی است؟ مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی در آلمان از دلایل سیاسی ورای این مهاجرت ها میگوید.
آیت الله روح الله خمینی یک سخنرانی معروفی داره در 18 آبان 1358، نظرش رو خیلی صریح در مورد فرار مغزها میگه. میگه بذارید این مغزهای پوسیده فرار کنن، این مغزهایی که برای اجانب کار کردن اصلا باید فرار کنن، و میگه که هر مغزی که در اون علم بود مغز شریفی نیست. ببینید این تقسیم بندی نخبگان مغزها به مغز شریف و لابد غیر شریف، همون تقسیم بندی مردم به خودی و غیر خودی است. صادقانش این هست که حکومت مخصوصا روحانیات تندرو و رادیکال و جریان‌های فاسد نظامی بعدشون هم نمیاد که نخبگان از ایران برن، به این خاطر که جامعه ای که در اون طبقه متوسط ضعیف‌تر باشه و نخبگان وزنشون کمتر بشه، جامعه ایست مستعدتر برای رادیکالیسم مذهبی و یک حکومت استبدادی نفتی ایدئولوژیک راحت‌تر میتونه برش مسلط‌تر باشه، پرسشگری در اون جامعه کمتر میشه، حکومت دستش بازتره. به همین خاطر هم هست با اینکه الان این روزها دیگه شکل مهاجرت ابعاد بسیار هولناکی گرفته، یعنی حتی نظام سلامت ایران در خطر مواجه شده، حکومت ککش هم نمیگزه، نه تنها سعی نمیکنه مثلا در سیاست های ایدئولوژیکش تجدید نظر کنه، بلکه حتی تلاش اقتصادی هم نمیکنه که موج مهاجرت رو مهار کنه. در واقع این سیاست حکومت سیاست زرزمین های سوخته است. میگه تا موقعی که برای من هست مهم نیست چه شکلی، و اگه قراره برای من نباشه سوخته باشه بهتره.
رصدخانه مهاجرت ایران همچنین در گزارشی به تازگی اعلام کرده که 73% از پزشکان و پرستاران ایرانی و حدود 60% از استادان دانشگاه و دانشجویان نیز به کوچ از ایران تمایل دارند.
گزارش الهه روانشاد بود درباره موج مهاجرت کادر درمانی به ویژه پزشکان از ایران. اما پس از اینکه جمهوری اسلامی ایران پاسخ خود را به متن پیشنویس توافق احتمالی احیای برجام ارسال کرد، احتمال داده می‌شد که به احیای توافق نزدیک شده ایم، اما تقریباً همه امیدها به ناامیدی تبدیل شده. از شایان سمیعی تحلیلگر و استاد علوم سیاسی پرسیدم دلیل این که به نظر میرسد که توافق در کار نباشد چیست؟
ببینید دلیل بدبینی سایر کشورها نسبت به رسیدن به یک توافق که قبلا احتمالش بالاتر بود این هست که جمهوری اسلامی تمام مدت سعی داره که موافقت نامه رو جهتش رو یا مفادش رو عوض بکنه. ما نمیتونیم به این طریق در عرف دیپلماتیک کار بکنیم. وقتی یک چیزی نوشته میشه، یک چیزی مکتوب میشه و بعد روی اون تفاهم ایجاد میشه، دیگه نمیتونن بیان بندهای اون رو عوض بکنن یا اضافه و کم بکنن و بگن خب اینم حالا ضمن همون مفاد هست. نه، یه همچین چیزی اتفاق نمیفته و دلیلش هم این هست که به نظر من در داخل جمهوری اسلامی چندگانگی به وجود آمده، علارغم اینکه دولت یک پارچه ای هست و همه با مقامات بالاتر هم همسو و هم صدا هستند، اما این مسئله رو هنوز نتونستن سرش به تفاهم برسن و این به ضرر مردم ایران خواهد بود.
آقای سمی، سه کشور اروپایی در بیانیه‌ای از ایران خواستند که به سوالات آژانس پاسخ بده. ایران هم همکاری نمی‌کنه. آیا این عدم همکاری ایران با آژانس میشه گفت که دلیل به بن‌بست رسیدن مذاکرات هست؟
کاملاً درسته که این عدم همکاری با آژانس دلیل بن‌بست هست. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه بقیه موارد اختلاف حل شده بود. سپاه پاسداران از لیست سازمان‌های تروریستی خارج نخواهد شد، مسئله تضمین وجود نخواهد داشت و اینکه جمهوری اسلامی باید به درجه بندی های برجام 2015 برگرده. اما وقتی یک روز قبل از اعلام نظرشون به بسته پیشنهادی آقای رئیسی اعلام میکنه که مسئله پادمانی اصلا فرای این چیزا هست و نباید دیگه قاطی باشه، نشانگر اون هست که هیچ علاقمندی به رسیدن به یک تفاهم ندارن، چون آژانس بین‌المللی اصلا اون سازمانی است که کشورهای اروپایی و امریکا بهش نگاه میکنن که بتونه راستی آزمایی بکنه. اگر نه گفتمان افراد در جمهوری اسلامی که جای راستی آزمایی نداره و میتونن خیلی هم خلاف واقعیت رو اعلام بکنن. و این نظر رو بیشتر از هر روز دیگری احیا میکنه که علاقمندی به برجام بین اونهایی که در داخل ایران وجود نداشته بیشتر شده و اونها تونستن از این مسئله استفاده بهینه بکنن و در حال حاضر برجام رو تقریبا میشه گفت به سوی زوال پیش ببرن.
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از آغاز طرح‌های ویژه برای برخورد با مجرمان و مرتکبان جرایم خشن خبر داده است. به گفته مقام‌های انتظامی جمهوری اسلامی 210 واحد گشت ویژه از روز یکشنبه 20 شهریور با مجرمان در صحنه برخورد می‌کنند. سال‌هاست که پلیس جمهوری اسلامی ایران روش‌های مختلفی را برای ترساندن مجرمان و کاهش جرایم خشن به کار گرفته، روش‌هایی که چندان هم جواب نداده و بر شمار جرایم افزوده شده. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
22 مرداد ماه، بزرگراه نیایش تهران، زورگیری از خودرویی که در ترافیک مانده. حدود یک ماه گذشته زورگیر دستگیر و محاکمه شده و ابوالقاسم صلواتی قاضی پرونده در پایان دادرسی گفته بر اساس ماده 279 قانون مجازات اسلامی کشیدن سلاح به قصد جان، مال و ناموس مردم یا ارعاب آنها محاربه است و حکم محاربه هم اعدام. البته هنوز حکم نهایی در مورد این متهم اعلام نشده. زورگیری، خفتگیری و سرقت‌های از این دست در ایران پدیده تازه‌ای نیست. هرچند آخرین آمار از افزایش چشمگیر این جرایم خبر می‌دهد. مرکز آمار ایران می‌گوید بنابر اعلام قوه قضاییه، آمار سرقت در ایران در سال گذشته به 1,400,000 فقره رسیده. آماری که قوه قضاییه 3 سال پیش 200,000 مورد اعلام کرده بود. برخی از کارشناسان اقتصادی افزایش زورگیری و سرقت را با افزایش فقر و تورم مرتبط می‌دانند. در ماه‌های اخیر آنقدر تعداد این سرقت‌ها زیاد شد که رئیس قوه قضاییه را مجبور کرد تا دستور بدهد هر چه سریع‌تر زورگیرها را شناسایی و دستگیر کنند. حالا مقام‌های انتظامی کشور می‌گویند گشت‌های ویژه‌ای را برای برخورد با زورگیری و خفتگیری روانه خیابان‌های پایتخت کردند. قاسم رضایی، جانشین فرمانده ناجا:
سازوکاری که براشون تعریف شده، آموزش‌هایی که دیدن، اختیارایی که به اینها داده شده است، در صحنه جرائم خشن رو خونسا کنند، هنجار شکن رو در صحنه ادب کنند.
ادب مجرم در سر صحنه جرم و حتی بعد از دستگیری و محاکمه برای برخی از مالباختگان شاید رضایت بخش باشد. برخی اما معتقدند برخورد خشن و مقطعی با مجرمان ماندگاری چندانی ندارد و دستگاه قضا باید روشی مستمر در پیش بگیرد. ایجاد امنیت پایدار از طریق گشت زنی های مداوم و به موقع پلیس از توصیه های رایج است. توصیه دیگر برخورد یکسان با مجرمان است. در مواردی که فیلم یک زورگیری پخش می شود، پلیس برای تبلیغات معمولاً مجرم را سریع‌تر دستگیر می کند و قوه قضاییه هم مجازات شدیدتری در نظر می گیرد. این در حالی است که در موارد دیگر برخی از مالباختگان می گویند در مراجعهشان به نیروی انتظامی گاهن با برخوردی حاکی از بی‌تفاوتی روبرو شدند. خط و نشان کشیدن برای زورگیرها و مجرمان خشن، چرخاندن آنها در خیابانهای شهر و اعدامشان در ملأ عام سال هاست که در ایران اجرا می شود. بسیاری چنین برخوردهایی را ترویج خشونت توسط خود پلیس می دانند. آمارها نشان می دهند چنین روش هایی نتیجه نداده و هر روز بر تعداد مجرمان افزوده می شود. برخی علاج جدی را برطرف کردن بحران‌های اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی در بسترهای جرمخیز جامعه می‌دانند.
ببینم یعنی شما برداشتین 4 انگشت یک جوان 28 ساله رو که 7 تو زندان بوده قطع کردین؟ یعنی این جوان 21 سالش بوده افتاده زندان؟ یعنی این رأفت اسلامی بخوره تو سرتون.
بابا ما تا کی باید این بازی رو تحمل بکنیم؟ آیا اروپا و آمریکا نمیخوان متوجه بشن که این حکومت قابل اصلاح نیست؟ حالا به خاطر جنگ اوکراین، به خاطر چند تا بشکه نفت که توی بازار بیاد و به منافع خود این کشورها کمک بکنه، حاضرن هر امتیازی رو به این آخوندای سلطه‌گر مستبد بدن و دوباره این مریضی رو که روی تخت افتاده در حال مرگ با یه سرم سرپاش بکنن فعلا تا ببینن بعد چی میشه. مردم ایران خسته شدن به خدا به خاطر تمام این رفتارهای غلطی که اروپا و آمریکا از انقلاب تا الان به وجود آوردن و با اینا مماشات داشتن، ما رو نابود کردن و واقعا دنیا رو هم دارن به فنا میکشونن.
با وجود تمام تبلیغات حکومتی و هزینه هایی که جمهوری اسلامی برای مراسم 40 و حضور زائران ایرانی در عراق متقبل شده، باز هم گزارش ها از هرج و مرج در مرزها و اتفاقات ناگوار حکایت دارد. بنابر گزارش ها جابجایی زائران بعضن با کامیون و تریلی انجام می شود که منجر به اتفاقاتی ناگوار شده است. دلیل این همه اصرار جمهوری اسلامی برای حضور زائران ایرانی در عراق در مراسم 40 با این کیفیت و به هر قیمتی چیست؟ این سوال رو از رضا علیجانی، فعال سیاسی و تحلیلگر مسائل ایران پرسیدم.
40 یک مراسم سنتی مذهبی است که عمدتاً در عراق انجام می گرفته و گاهی اوقات هم برخی از روحانیون ایران می رفتن شرکت می کردن و بعد از حتی سقوط صدام هم این راهپیمایی در ایران مطرح نبوده. 8 بعد از سقوط صدام سپاه قدس به عنوان بخشی از سیاست خارجیش که سیاست خارجی جمهوری اسلامی و ملت ایران رو به گروگان گرفته، این راهپیمایی رو برای قدرت نمایی سیاسی در منطقه راه میندازه. یعنی همون گونه که در سوریه مداخله میکنه، در منطقه مداخله میکنه، از این امر مذهبی هم سوء استفاده سیاسی میکنه. سوء استفاده سیاسی از امر مذهبی به طول عمر جمهوری اسلامی است و میخواهد همون گونه که حج رو عربستان به عنوان امیر حاج داره، اینها هم این راهپیمایی 40 رو به عنوان یک امر مذهبی مهم و یک راهپیمایی بزرگ جهانی به عنوان قدرت نمایی در دست خودش داشته باشه. اما بعدا ما میبینیم با دو تا مشکل مواجه میشه. یه مشکل اساسی مدیریت این امره که در شرایطی که اقتصاد کشور تحت فشاره، بسیاری از منابع مالی و انسانی رو، شما مصاحبه وزیر بهداشت رو بخونید، مصاحبه وزیر کشور رو بخونید، مصاحبه وزیر راه رو بخونید، که حتی به مردمی که سوار اتوبوس نشین بذارین اتوبوس ها برن زوار رو برسونن، ولی علارغم این با این بلبشوی مواجه میشن که ما الان مواجه هستیم. یعنی جان انسان‌ها، کرامت انسان‌ها اهمیتی برای سردمداران جمهوری اسلامی نداره، همون گونه که در جبهه‌های جنگ عملیاتشون معروف بود به موج انسانی، یعنی استفاده از انسان‌ها به عنوان گوشت قربانی، حتی برای مینروبی، حتی برای باز کردن مسیرهایی که مین درش هست، به جای ابزارالات غیر انسانی از گوشت و جان انسان‌ها مایه می‌ذاشتن. حالا به این زواری که حالا یا با تطمیع سیاسی یا با تحریک مذهبی به اونجا رفتن، به عنوان سرباز پیاده هایی نگاه میکنن در مسیر پیشبرد اهداف سیاسی خودشون.
آقای علیجانی، الان رئیس سازمان گذرگاه‌های مرزی عراق از جمهوری اسلامی خواسته که به تعداد توافق شده برای ورود زائران از هر گذرگاه مرزی پایبند باشه. همزمان مقتدا صدر بر دخالت نکردن گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی از جمله هشت شعبی برای حفاظت از امنیت زائران تاکید کرده و گفته که امنیت باید توسط نیروهای دولتی تامین بشه. البته دو هفته پیش هم گفته بود که جمهوری اسلامی باید ظرفیت زائران رو بدونه، نباید بیش از تعدادی که توافق کرده زائر بفرسته به سمت عراق. ارزیابی شما چه هست؟
یه مشکل دیگه‌ای که راهپیمای 40 در سالیان اخیر باش مواجه بوده بعد از کرونا، منازعات شیعی شیعی است که در عراق جریان داره. مردم عراق که مردم چند مذهبی، چند قومیتی هستن، سنی، شیعه، کردها و دیگران، الان یکی از مهمترین، اگه نگه مهمترین عامل بحران کشورشون رو مداخلات جمهوری اسلامی میدونن. بخش‌های قابل توجهی از شیعیان هم الان همین نظر رو دارن، از جمله مقتدا صدر که قبلا یکی از رهبران شیعی بود که گوش به فرمان جمهوری اسلامی به تدریج گرایش ملی پیدا کرده، آقای گانی رهبر سپاه قدس که به عراق میره به جای لباس روحانی با لباس عربی به ملاقاتش میاد همین اواخر، و جریان صدر و بسیاری از شیعیان خواهان عدم دخالت جمهوری اسلامی هستند. حالا جمهوری اسلامی از یه طرف با بحران مدیریت خودش در این راهپیمایی مواجه هست که نمیتونه مدیریت کنه جمعیتی رو که خودشون قبلا حدس میزدن 5 میلیون هست و علارغم این پیش بینی نتونستن مدیریت بکنن، از طرف دیگه با بی‌اعتنایی و حتی خصومت بخش‌های از مردم عراق مواجهن که اینها رو نماینده از جمهوری اسلامی میدونن که مداخلاتش کشورشون رو به هم که آقای مقتدا صدر به زبان فارسی بیانیه میده، میگه شما قوانین عراق رو رعایت بکنید، جای میزبان میهمان عوض نشه و هشت شعبی هیچ مسئولیت امنیتی نداره، پلیس اصلی و نیروهای امنیتی واقعی عراق باید مردم حراست کنن. از طرفی مردمی که مون سمت مرز رفتن و با بلبشو و نبودن امکانات مواجهن، جمهوری اسلامی مرتب تبلیغ میکنه که هشت شبی آمد، هشت شبی اتوبوس آورد، هشت شبی ماشین آورد، و این نشون میده که این راهپیمایی نه تنها با مشکلات مدیریتی، نه تنها تفرقه افکنانه است در منطقه‌ای که عموما سنی نشین هستند، بلکه با مخالفت‌های مردم شیعی هم مواجهه.
گزارش ها از هرج و مرج در مرزهای ایران و عراق و اتفاقات ناگوار حکایت دارد، اما همچنان جمهوری اسلامی اصرار بر فرستادن زائران ایرانی در به عراق در مراسم 40 دارد و گفتگوی من رو شنیدید در همین رابطه با رضا علیجانی، فعال سیاسی و تحلیلگر مسائل ایران. اما در پی افشای فسادهای گسترده در ایران، این بار تجارت نیوز از تخلفی دیگر در صنعت پتروشیمی ایران خبر داده است. پتروشیمی مهر و از زیر مجموعه های هلدینگ خلیج فارس است که بیش از 5000 میلیارد ارز صادراتی را طی 2.5 سال به کشور باز نگردانده است. در همین حال بنابر گزارش ها، ایران در تأمین سوخت و انرژی شهری و صنعتی در آستانه زمستان با بحران روبرو خواهد بود. نسرین افشار گزارش می‌دهد.
در میان افشا شدن اختلاس و فسادهای مالی گسترده و سیستماتیک در ایران، از جمله فساد بزرگ 92 هزار میلیارد تومانی شرکت فولاد مبارکه اصفهان که کمتر از یک ماه قبل روشن شد، این بار تجارت نیوز از تخلف جدیدی در صنعت پتروشیمی ایران میگوید. پتروشیمی مهر، تولید کننده برترین گرید پلی اتیلن خاورمیانه، به دلیل تخلفات سهامدار خارجی این شرکت در آستانه ورشکستگی و تعطیلی قرار گرفته است. این شرکت از زیر مجموعه های هلدینگ خلیج فارس است. بر اساس گزارش سازمان بازرسی در پرونده پتروشیمی مهر، 170 میلیون دلار معادل بیش از 5000 میلیارد تومان ارز صادراتی گم شده و تبانی و بدهی 3000 میلیاردی و حقوق‌های نجومی 26 هزار دلاری و تخلفات بورسی در این پرونده مشاهده می‌شود. همچنین در یک واگذاری عجیب، 60% از سهام این شرکت به سرمایه گذاری ایتالیایی که در سوابقش خود را تأمین کننده تجهیزات ناتو و مشاور وزیر دفاع ایتالیا معرفی کرده داده شده است. بهزاد احمدی‌نیا، خبرنگار حوزه نفت و انرژی.
زمانی که تحریم ها شروع شدش در دولت ترامپ و دولت ترامپ جلوی فروش نفت ایران رو در تمام ابعادش گرفت، دولت روحانی با سرخوشی و با افتخار به بیت رهبری این دستاورد رو تقدیم کرد که ما میتونیم محصولات پتروشیمی رو صادر بکنیم، در حالی که پتروشیمی ها بعد از خصوصی سازی های مسئله سازی که اصلا شفاف نبود و مالکان عجیب و غریبی داشتن، بخش زیادیشون هم زیر مجموعه سپاه شدند و خب اینها دولت زورش بهشون نمیرسید. از طرف دیگه اون مکانیزم کارآمد نبود که بخوان محصول پتروشیمی رو صادر کنن. از این ور دولت خوراک مجانی با قیمت بسیار پایین در اختیار پتروشیمی ها بذاره، گاز با قیمت پایین در اختیارشون بذاره، اونها محصول رو صادر کنن و هیچ مکانیزمی نبود که بتونن اینها رو مجبور کنن پول این صادرات رو برگردونند به کشور، به ویژه اینکه بخش زیادیشون باز تاکید میکنم زیر مجموعه سپاه قرار گرفتن و دولت اساسا زورشون بهشون نمیرسه. پس این مکانیزم باطل رو خود دولت و خود حکومت ایجاد کرد و الان هم درش گرفتار مونده که نتونسته پولها رو برگردونه، ولی خب مدعی هم هستن که ما کنترل کامل داریم روی شرایط.
اما روی دیگر پرونده تخلفات پتروشیمی مهر، اختلاف در زنجیره پتروشیمی ها و بحران در تأمین سوخت و انرژی شهری و صنعتی در آستانه زمستان سرد است. حالا اما در ادامه کمبود سوخت، سید حمید حسینی، رئیس هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فراورده های نفت، گاز و پتروشیمی گفته است، تولید روزانه بنزین از 105 میلیون لیتر به 101 میلیون لیتر کاهش یافته. او یادآور شده که ممکن است دوباره وارد کننده بنزین و گازوئیل شویم. همچنین به گفته همایون صالحی، رئیس کانون انجمنهای صنفی جایگاهداران، در برخی استانها امکان سوختگیری به سقف 30 لیتر کاهش یافته است. بهزاد احمدی‌نیا.
همانند آنچه که در پتروشیمی ما شاهدش هستیم که دولت و حکومت از موضع ضعف و از موضع گرفتاری با مدیرانی با سرمایه گذارانی شروع به کار میکنه و مجبور برای مشکلاتی که داره باج به اونها بده، در حوزه بنزین هم همینه. الان جلیل سالاری که در زمان احمدی نژاد سردمدار طرح تولید بنزین پتروشیمی بود، شده معاون وزیر نفت در پخش و پالایش و ایشون باید این سوال رو جواب بده که چطور ممکن ظرفیت تولید 120 میلیون لیتر بنزین در روز ظرف یک سال اومده رسیده به 100 میلیون لیتر در روز تولید بنزین، و چطور شده که مصرف سوخت کشور که 85 میلیون لیتر بوده اومده الان رفته تا 135 میلیون لیتر هم داره اعلام میشه، در حالی که ما 40% افزایش خودرو نداشتیم در ایران که بخواد 40% افزایش مصرف بنزین ایجاد بشه و حالا ما دوچار مشکل کمبود بنزین بشیم و بخوام سوختگیری مردم رو با مشکل مواجه کنیم و سقف سوختگیری برای کارت‌های سوخت تعیین بکنیم.
دولت در سال گذشته نیز طرحی با عنوان بنزین برای همه را مطرح کرد که به جای خودروها میزان محدودی بنزین به هر شهروند اختصاص می‌یافت. این طرح اگرچه منبع درآمدی چشمگیر برای دولت بود، اما در عمل به معنی فروش حجم عظیمی از بنزین به قیمت آزاد بود و در ادامه با مخالفت مجلس مواجه شد. بهزاد احمدی نیا در مورد ناکارا بودن کارت‌های سوخت در ایران میگوید.
که زمانی که بحث کارت سوخت مطرح شد، یکی از دلایل و الزاماتی که به این کار رو واجب میکرد برای دولت اینطور معرفی میشدش که کارت سوخت ایجاد نظم میکنه در بازار سوخت و مصرف بنزین و مصرف بنزین رو نظاممند میکنه. الان داریم میبینیم که خود این کارت سوخت تبدیل شده به یکی از بی‌نظمی ها. یعنی ما 27 میلیون خودرو عدد اعلامی هستش که خودروهای شخصی سواری و تردد در جاده های کشور هستش و بر اساس آمارها در سال 98 50 میلیون کارت سوخت وجود داشته. خب این یعنی چی؟ دولت چجوری ممکنه بیش از دو برابر تعداد خودروها کارت سوخت صادر کرده باشه و این خودش تبدیل شده به یک فساد و بی‌نظمی که حالا باز به هم بهانه همین یک سری محدودیت دیگه برای مردم میخوان قائل بشن.
مدیریت غلط و فساد سازمان یافته و الگوی ناصحیح مصرف باعث نابرابری تولید و مصرف بنزین در ایران شده است. در چنین شرایطی یا پای استفاده از ذخایر استراتژیک به میان می‌آید که موقتی است و یا به قول کاربران شبکه‌های اجتماعی سناریویی است برای گران کردن دوباره بنزین.
افشای فسادی دیگر در جمهوری اسلامی. 5000 میلیارد تومان ارز صادراتی پتروشیمی مهر گم شد. گزارش نسرین افشار رو هم در همین باره شنیدید. بحران کمبود سوخت در لبنان که مشکلات زیادی برای این کشور از جمله در زمینه فعالیت نیروگاه‌های برق ایجاد کرده همچنان ادامه دارد. حالا جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده که با دولت لبنان به توافقی برای ارائه سوخت رایگان به این کشور دست یافته. توافقی که در شرایط پرتنش سیاسی در عرصه جهانی و منطقه‌ای و همچنین بحران اقتصادی و معیشتی در ایران حاصل شده و هنوز مشخص نیست مراحل اجرایش چگونه پیش خواهد رفت. جزئیات بیشتر رو در گزارش ایلیا جزایری بشنوید.
جمهوری اسلامی ایران میگوید قرار است سوخت رایگان در اختیار لبنان قرار دهد. توافقی که برای نخستین بار تهران با دولت لبنان دست یافته و به دنبال اجرای آن است، نه فقط با یک گروه مورد حمایتش برخلاف گذشته. این را مجتبی امانی سفیر ایران در لبنان پس از دیدار با وزیر انرژی این کشور اعلام کرد.
این توافق در نتیجه ابتکار عمل آقای حسن نصرالله به دست آمده. پیش از آمدنم به لبنان گفته بود می توانم سوخت رایگان از ایران برای دولت لبنان تامین کنم. ما هم اکنون در حال مذاکره با دولت لبنان هستیم. اراده سیاسی در این زمینه وجود داره. ما بر حال تمرکز داریم و به موضوعات گذشته توجهی نمی کنیم.
موضوعات سابقه انشاءالله کلنا نتفاعل بالخیر.
در پی بحران شدید اقتصادی و معیشتی در لبنان و کمبود سوخت در این کشور، سال گذشته هم حزب الله اعلام کرد که سوخت از ایران وارد می کند. چند محمول سوخت هم از ایران به لبنان ارسال شد اما ادامه پیدا نکرد. تحریم های اعمال شده علیه ایران و همچنین چالش های سیاسی لبنان از عوامل ادامه نیافتن ارسال سوخت از ایران به لبنان عنوان شده است. جمهوری اسلامی حامی بخشی از گروه های حاضر در حاکمیت لبنان است که حزب الله از مهمترین گروه های نیابتی تهران در رأس آنها قرار دارد. بسیاری در لبنان از جمله بخشی از گروه‌های سیاسی حاضر در قدرت دخالت‌های جمهوری اسلامی از راه گروه‌های نیابتیش را از مهمترین دلایل بحران‌های اقتصادی و معیشتی در این کشور می‌دانند. اکنون ولید فیاض وزیر انرژی لبنان می‌گوید همه گروه‌های سیاسی بر سر دریافت سوخت رایگان از ایران توافق دارند.
الاجماع الوطني. این گام امروز مورد اجماع ملی در عرصه سیاسی است، چرا که به سود لبنان است و آنگونه که دریافتیم تأثیرات منفی مرتبط با تحریم ها در پی ندارد. مورد استقبال هم قرار گرفت.
سفیر جمهوری اسلامی گفته است که بنابر توافق علاوه بر ارائه سوخت رایگان، تهران برای ساخت نیروگاه تولید برق و همچنین اصلاح شبکه برق رسانی لبنان اقدام خواهد کرد. البته عراق هم برای راه اندازی نیروگاه‌های برق لبنان در مقابل دریافت کالا و خدمات سوخت به این کشور صادر می‌کند. اما بحران در لبنان آنقدر شدید است که سوخت ارسالی از عراق کافی نیست. بحران اقتصادی لبنان و نبود سوخت باعث قطعی های سراسری برق در این کشور شده. اکنون در بهترین حالت برق دولتی هر روز 1 تا 2 ساعت وصل می شود و بقیه روز را شهروندان مجبور می شوند از برق موتورهای دیزلی استفاده کنند. راهکاری که هزینه بالایی دارد، آن هم اگر سوخت پیدا شود. در برخی از مناطق لبنان برای تأمین برق شهروندان به نصب صفحه های خورشیدی روی آوردند، اقدامی که مشکلات بی برقی را در این مناطق حل کرده است. ایلی جیرجی مهندس لبنانی در این باره میگوید:
در شرایط امروز لبنان صفحه های خورشیدی دیگه فقط منبع انرژی جایگزین نیست، چه بسا اگر نبود توی منطقمون برق نداشتیم. قبل از این کسی نمیتونست غذای توی یخچال بگذاره، مخصوصا توی منطقه ما که کوهستانیه، مردم هر روز نمیتونن برای خرید برن. برای همین کسی نمیتونست گوشت و لبنیات با خودش بیاره چون زود خراب میشد.
حتی در بیروت پایتخت هم برخی خانه ها این راهکار را در پیش گرفتند و صاحبانشان میگویند از مشکلات ناشی از بیبرقی رها شده اند. راهکاری که بسیاری از کشورها حرکت به سمت آن را آغاز کرده اند.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
از آغاز تهاجم نظامی روسیه علیه اوکراین 200 روز می‌گذرد. به باور بیشتر صاحب نظران، روسیه بزرگترین شکست خود در این جنگ را متحمل شده است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
در پی پیشروی سریع نیروهای اوکراینی در روزهای اخیر، روسیه تایید کرد ارتش این کشور شمال شرقی اوکراین را رها و از منطقه ایزیوم و لیمان عقب نشینی کرده. این شهرها در کنار بالاکلیه و کوپیانسک که آنها نیز همراه با روستاهای اطراف تحت کنترل کیف بازگشته، از پایگاه های کلیدی تدارکاتی نیروهای روس در شرق اوکراین بود. به گزارش رویترز، از دست دادن این منطقه پس از چندین ماه تلاش برای تثبیت کنترل بر آن از سوی روسیه، بدان معناست که راه شمالی حمله نیروهای روس به شهر کلیدی سلاوینسک در استان دونیتسک نیز مسدود شده و این در حالی است که وزارت دفاع روسیه همچنان تصرف کل این استان را از اهداف خود می‌داند. ایگور کاناشنکوف، سخنگوی وزارت دفاع روسیه، شامگاه شنبه منکر پیشروی نیروهای اوکراینی و مدعی شد نظامیان روس به طور منظم به استان دونیتسک منتقل شدند تا این جبهه تقویت شود.
Принято решение перегруппировать российские войска для наращивания усилий на Донецком направлении.
در حالی که وزارت دفاع روسیه سعی کرد عقب نشینی نیروهای روس از شمال شرقی اوکراین را برنامه ریزی شده جلوه دهد، رمضان قادیروف، رئیس جمهور چچن، فرماندهان ارتش روسیه را متهم کرد که مرتکب اشتباهات جدی شدند و سعی میکنند آن را پنهان کنند. او هشدار داد اگر برنامه ریزی عملیات نظامی در اوکراین تغییر نکند و نیروهای روس مجدداً کل استان خارکیف و همچنین اودسا را تحت کنترل خود در نیاورند، او به کرملین شکایت خواهد کرد. همزمان بسیاری از طرفداران جنگ در روسیه در شبکه‌های اجتماعی از روی کرد کرملین و شخص ولادیمیر پوتین ابراز نارضایتی کردند. گروهی از نمایندگان شورای شهر مسکو و سن پترزبورگ خواستار محاکمه رئیس جمهور روسیه به دلیل راه‌اندازی جنگ علیه اوکراین شدند و حتی پروپاگاندیست های کرملین در تلویزیون روسیه وقوع آنچه آنها بدترین سناریو، یعنی ناتوانی روسیه برای تحقق اهدافش در اوکراین، خواندند را محتمل دانستند. به گزارش انستیتوی مطالعات جنگ، پژوهشگاه مستقر در واشنگتن که تحولات اوکراین را روزانه تحلیل میکند، ضد حمله اوکراین طی 5 روز گذشته به آزادسازی بیش از 3000 کیلومتر مربع انجامیده و این قلمروی بیشتر از آن است که روسیه طی 5 ماه گذشته به اشغال خود درآورده. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، طی سخنرانی در همایش سالانه ایس در کیف گفت اوکراین برای آزادسازی هرچه سریعتر مناطق اشغال شده به سلاح پیشرفته نیاز دارد. او طی پیام روزانه ویدئویی خود تأکید کرد ضد حمله ادامه خواهد داشت تا کل اوکراین از نیروهای اشغالگر آزاد شود.
Рух наших воїнів на різних напрямках фронту продовжується. Окупанта в Україні місця немає і не буде.
مقامات اوکراینی اذعان کردند. خبررسانی درباره تدارک پاتک در جنوب کشور برای فریب روسیه بود. در این حال عملیات نظامی در استان خرسون همزمان به پیشروی نیروهای اوکراینی در شرق این کشور نیز ادامه دارد. از سوی دیگر روسیه در 24 ساعت گذشته بسیاری از شهرهای اوکراین را مجدداً هدف حملات موشکی قرار داد. در حالی که مقامات روس منکر حمله به اهداف غیر نظامی هستند، اوکراین میگوید از ابتدای جنگ روسیه به ازای هر هدف نظامی 60 هدف غیر نظامی را مورد حمله قرار داده. بر اثر این حملات ده ها هزار تن کشته و زخمی و میلیون ها نفر آواره شدند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
سپاسگزارم که من سپیده بهکام و همکارانم رو در رادیو فردا در مجله شبانگاهی همراهی کردید. کم کم به لحظات پایانی این مجله نزدیک میشیم، اما فراموش نکنید که نظرها و دیدگاه‌های شما برای ما بسیار اهمیت داره. با ما تماس بگیرید با این شماره 2042-02-21-12-21-13 و ما رو از دیدگاه‌های خودتون باخبر کنید.